هفته صبح جمعه 28 اردیبهشت 1397 برابر با 19 می 2018 میلادی. خوش آمدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم.
با درود فراوان صبح بخیر، کیان معنوی هستم همراه شما با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
کمیسیون اروپا کار بر روی فرایند قانونی برای مسدود کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را آغاز می‌کند.
رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید ایران همچنان به اقدامات بی‌ثبات کننده خود ادامه می‌دهد.
وزارت کشور اعلام کرد طرح پیشنهادی تقسیمات کشوری در کازرون متوقف شده است.
دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز پنجشنبه در پایان نشست رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد که تنها به اتفاق آرا توافق کردند تا زمانی که ایران به تعهداتش در برجام پایبند است در این توافق بمانند. در همین حال ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفت اتحادیه باید از شرکت‌هایش حمایت کند و از همین رو کار تهیه متممی را برای قانون مسدود کننده در این زمینه آغاز می‌کند. این قانون که مربوط به دهه 90 میلادی است، شرکت‌های اروپایی را از پیروی قوانین تحریمی آمریکا معاف می‌کند. متمم این قانون باید تا پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا در 15 مرداد آماده شود. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت اتحادیه تلاش خواهد کرد تا پرداخت غرامت به کمپانی‌های کوچک و متوسط را بررسی کند. وی افزود این موضوع برای همه نهادهای تجاری شدنی نیست و نباید در این زمینه توهمی ایجاد شود. تهران هشدار داده است در صورت منفعت نبردن از برجام از این توافق خارج خواهد شد و برنامه هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه پس از نشست رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران گفت ایران همچنان به نقش بی‌ثبات کننده در منطقه ادامه می‌دهد و متحدان ما از جمله اسرائیل را تهدید می‌کند. امانوئل ماکرون در همین حال با دفاع از برجام گفت این توافقی خوب است، چرا که به گفته او شرایط کنترل کاملتر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را فراهم می‌کند. آقای ماکرون درباره اختلاف نظر با آمریکا در زمینه بازگشت تحریم‌های ایران افزود اروپا جنگ تجاری و استراتژیک علیه شرکت‌های آمریکایی آغاز نخواهد کرد و فرانسه نیز به شرکت‌های فرانسوی ماندن در ایران را تحمیل نمی‌کند. آقای ماکرون افزود او رئیس جمهوری فرانسه است و مدیر کل شرکت توتال نیست. این اظهارات پس از آن مطرح شد که توتال اعلام کرد در صورت دریافت نکردن تضمین از آمریکا به سرمایه گذاری خود در فاز 11 پارس جنوبی خاتمه می دهد. درباره اهمیت نشست دیروز کشورهای اتحادیه اروپا در صوفیه امروز با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای و کارشناس سیاست اروپا گفتگو می‌کنیم. آقای تقی‌زاده، نشست دیروز سران اتحادیه اروپا چه هدف‌هایی رو دنبال می‌کرد؟
نشست دو روزه‌ای که در صوفیه داشتند، هدف عمده‌اش نزدیک شدن سیاست‌های تجاری اتحادیه اروپا با کشورهای غرب بالکان بود، یعنی جمهوری‌های سابق اتحاد یوگسلاوی و همینطور بوسنیا و هرزگوین، که بعضی از اینها تلاش می‌کنن به اتحادیه اروپا بپیوندن، ولی قبل از این پیوستگی مناسبات تجاریشون، امنیت انرژیشون، مبادله اطلاعاتشون، توسعه راه‌هاشون هدف تلاش‌هایی است که اتحادیه اروپا صورت می‌ده. البته در حاشیه جلسه دو روزه صوفیه تصمیمات دیگری هم گرفته شد که بعضی از اونها به جمهوری اسلامی و ایران برمیگشت، بعضی ها به آمریکا، ولی همونطور که عرض کردم اینها مسائل حاشیه‌ای بود. همینطور مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در طول 3 سال آینده بایستی جامعه عمل به هم بپوشه. به هر حال یک جلسه دو روزه بسیار پرکار بود با دستور کار بسیار متنوع که یکی از نکات حاشیه‌ای گفتگوی اونها گفتگو در مورد برجام و توافق اتمی با ایران.
آقای تقی‌زاده، در مورد برجام همونطور که شما گفتین صحبت کنیم، پس از این نشست اروپا برای حفظ برجام چه راهکارهایی رو میتونه داشته باشه؟
اگر بخوام به شما خیلی ساده بگم که راهکارهاشون با چه مشکلات و چه تسهیلاتی روبرو هست، شاید بهتر حرف آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه رو تکرار بکنم که گفته بود من رئیس شرکت توتال نیستم. و این همه اون چیزی که اروپا میتونه در ارتباط با ایران انجام بده رو گفته بود. اون چیزی که الان وجود داره یک نوع ترس و بیم شرکت‌های اروپایی از اعمال تحریم‌های آمریکا، برای اینکه اونها می‌بینن دولت تازه آمریکا فقط به این قناعت نداره که تحریم یک جانبه علیه شماری از دولت مردای جمهوری اسلامی رو به تصویب برسونه، اونها میخوان منابع درآمدهای نفتی ایران رو قطع بکنن و اونها میخوان اجازه سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز ایران رو بگیرن و مبادلات تجارت خارج جمهوری اسلامی رو با مشکلاتی روبرو بکنن. و چون حجم تجارت کشورهای اروپایی با آمریکا به مراتب بیشتر از حجم مبادلات با ایرانه، بانک‌های اروپایی، شرکت‌های اروپایی، سرمایه‌گذاران اروپایی از ترس اینکه بازار آمریکا را از دست ندن یا مورد جریمه‌های مالی سنگین قرار نگیرن، از همین حالا شروع به ترک ایران کردن. زیمنس، توتال، شرکت‌های ایتالیایی، شرکت حمل و نقل دانمارکی از کسانی هستند که از همین حالا مشغول جمع کردن بسادشون هستند و ترک ایران، منهای اینکه اتحادیه اروپا در جلسه دو روزه صوفیه اعلام کرد قصد باقی ماندن در برجام رو داره اگر ایران از اون خارج نشه.
خب ایران هم برای حفظ برجام از اروپا تضمین خواسته. به نظر شما طرفین چطور میتونن در جلب اعتماد متقابل موفق باشن؟
فکر کنم یک جوری این خواسته ایران حفظ وجه هست برای اینکه در مقابل فشارهای آمریکا عقب نمونن. واقعا من نمیدونم چه تضمینی از اروپا میتونن بخوان. البته در اروپا، اتحادیه اروپا قانونی در سال 1996 تصویب کرد برای اینکه تحریم‌هایی که آمریکا علیه چین اعمال کرده بود رو بعضی از شرکت‌های اروپایی بتونن دور بزنن. تا حدی هم این موفق بود. آیا دوباره متممی برای این قانون به خاطر ایران اضافه میکنن یا خیر؟ این رو واقعا من نمیدونم. دبیر مدیر پرزیدنت یا رئیس شرکت توتال فرانسه که بزرگترین قرارداد تجاری رو با ایران بسته گفته بود اگر ما رو اروپایی ها مستثنا بکنن، یعنی در شمول این قانون قرار بگیریم یا صندوقی برای پرداخت جریمه هامون تامین بشه، ما در ایران میمونیم. در حقیقت این یک شرط بسیار بزرگه که میدونن توتالی ها نه اروپا قادر به تامین اون هست و نه آمریکا اجازه انجام اون رو میده. بنابراین اون چه که به عنوان ضمانت باقی ماندن ایران در برجام دولت ایران خواسته، یک خواسته بسیار بزرگه که روی کاغذ اروپایی ها میگن ما این ضمانت رو میدیم، ولی در عمل آیا قانونی تصویب خواهند کرد؟ آیا صندوق مشترکی برای پرداخت جریمه های تحریمی شرکت ها خواهند داشت؟ حتی به نظر من اگر این اقداماتم صورت بگیره، به علت ترس شرکت های اروپایی تجارت در ایران با شرکت‌های اروپایی مثل سابق نخواهد بود.
بله. سپاسگزارم رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای و کارشناس سیاست اروپا که ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید.
ادامه خبرها. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد طرح پیشنهادی در زمینه کازرون تا زمان تأمین خواسته های کارشناسی و منطقی مردم منطقه در دفتر تقسیمات کشوری متوقف شده است. بنابر طرح پیشنهادی دولت، با جدا شدن چند شهر و بخش از کازرون در تقسیمات کشوری، شهرستان جدیدی به نام کوهچنار پدید می آید که نام آن از دو بخش نودان با نام جدید قائمیه و چنار شاهیجان برگرفته شده است، در حالی که برخی منابع از کشته شدن دست کم 3 تن و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان کازرون خبر دادند. استاندار فارس کشته شدن تنها 1 تن را تایید کرده و از ادامه درگیری های پراکنده در برخی مناطق این شهر در صبح پنجشنبه خبر داده است. همچنین چندین نفر در پی اعتراضات چهارشنبه شب بازداشت شدند. برخورد خشونت‌آمیز با تجمع اعتراضی کازرون با واکنش انتقادی شماری از چهره‌ها، گروه‌های سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.
جینا هاسپل روز پنجشنبه با کسب آرای لازم از سنای آمریکا به عنوان نخستین زنی که ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را بر عهده می‌گیرد انتخاب شد. خانم هاسپل پیشتر معاون رئیس CIA بود و در پی انتخاب مایک پومپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا ریاست موقت این نهاد اطلاعاتی و جاسوسی را بر عهده داشت. انتخاب او که 33 سال است در CIA کار می‌کند به دلیل نقش آفرینی در زمانی که این سازمان از روش‌های خشن بازجویی افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی استفاده کرده، با انتقاد قانون‌گذاران آمریکایی روبرو شد. خانم اسپل در جلسه بررسی نامزدی خود در مجلس سنا گفت هیچگاه روش‌های بازجویی را که پس از حملات 11 سپتامبر به اجرا گذاشته شد تکرار نخواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در جریان دیدار با دبیرکل ناتو گفت آمریکا در پی استفاده از مدل لیبی در مورد کره شمالی نیست. مدل لیبی در محافل سیاسی در توصیف کشوری استفاده می شود که خلع سلاح اتمی شده و سپس رهبر آن برکنار می شود. موضوع مدل لیبی و اشاره به آن توسط جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده موجب انتشار بیانیه انتقادی از سوی وزارت خارجه کره شمالی شده بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز پنجشنبه گفت اگر رهبر کره شمالی دست به خلع سلاح اتمی بزند حمایت‌های بسیار زیادی دریافت خواهد کرد. آقای ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال لغو دیدارش با رهبر کره شمالی به دلیل برگزاری مانور نظامی آمریکا با کره جنوبی نیز گفت آمریکا چیزی در این زمینه نشنیده است. قرار است رهبران آمریکا و کره شمالی روز 22 خرداد در سنگاپور دیدار کنند.
اما وضعیت آب و هوا در ساعت پیش رو. بر اساس آخرین اطلاعات هواشناسی امروز و فردا بارش پراکنده و وزش باد، گاهی رعد و برق در برخی نقاط زاگرس مرکزی و جنوبی، ارتفاعات کرمان و ارتفاعات البرز رو شاهد خواهیم بود. پیشبینی های سازمان هواشناسی همچنین نشان می‌دهد خلیج فارس و دریای عمان فردا مواج هستند. همچنین در سه روز آینده در برخی مناطق جنوب شرق، شرق و منطقه زابل شاهد وزش باد شدید و گرد و خاک هستیم. سردترین شهرها امروز زنجان و اردبیل با حداقل دمای 4 درجه هستند و گرمترین شهر هم اهواز هست با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد. درباره اعتراض‌ها به طرح پیشنهادی تقسیمات کشوری در شهرستان کازرون امروز با علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، به دنبال ناآرامی‌های معترضان به طرح جدا شدن چند شهر و بخش از کازرون، دیروز وزارت کشور از توقف این طرح خبر داد. فکر می‌کنید این طرح برای همیشه کنار گذاشته میشه؟
ببینید، بر اساس متن اطلاعیه وزارت کشور نمیشه چنین نتیجه‌ای رو گرفت. در اونجا گفته شده که این طرح فعلا متوقف شده و در اصل از دولت ارجاع داده شده دوباره به سطح استان و شهر تا مورد بازنگری قرار بگیره. قبلا هم مسئولان استان، هم استاندار، هم امام جمعه شهر کازرون هم اعلام کرده بودند که فعلا این طرح که تا هیئت دولت رفته بود و قرار بود بررسی بشه، این برگشت خورده و دوباره اومده در سطح استان. بنابراین فعلا نمیشه با قطعیت گفت که برای همیشه پرونده اون بسته شد.
آیا افشاری، این اعتراض های چند روز اخیر که در دو روز گذشته به کشته شدن چند تن انجامید، به جز مخالفت با تقسیمات کشوری در کازرون دلیل دیگه هم داره؟
ببینید، به هر حال بستر اصلی این اعتراضات همین اختلافات تاریخی هست که بین دو بخش یا از مجموع شهرستان کازرون هست، یعنی مردمی که به هر حال در بخش های چنار شاهیجان و کوهمرد نورد به اصطلاح زندگی میکنن، اونها معتقد هستن که مرکز شهرستان یعنی شهر کازرون بیشتر امکانات رو در اونجا مورد بهره برداری قرار میگیره و یک نوع بی‌عدالتی وجود داره. این مسائل باعث شده که اونها خواهان جدا شدن از شهرستان کازرون بشن تا با محوریت شهر قائمیه یک شهر دیگه ای درست بشه. بنابراین بر بستر این اختلاف که خب طولانی هم بوده و از آبان ماه سال گذشته هم استارت این طرح زده شده و نماینده فعلی کازرون هم خودش حامی این تفکیک شهرستان کازرون هستش. اما طبیعی هستش که وقتی این اعتراضات خب بالا گرفته، مردم حساس شدن و بعد هم مسئولان پاسخ روشنی ندادن، نتونستن این اختلاف رو به خوبی مدیریت بکنن، با خب وقتی کار به برخورد و درگیری با نیروی انتظامی کشیده سیاسی شده و به تبع وقتی فضا سیاسی شده اون دسته نیروهایی هم که نسبت به وضعیت اقتصادی معترض هستن یا از منظر سیاسی اختلافاتی رو دارن اونها هم فعال شدن. بنابراین ما با یک پدیده سیاسی مواجه هستیم که البته در اصل خودش سیاسی.
خب ارزیابی که شما از عملکرد دولت درباره این اعتراض‌ها تا کنون چیه و به نظر شما دولت چه راهکارهایی در آینده خواهد داشت؟
بین دولت اگرچه در ابتدا بها با توجه بالا گرفتن اعتراضات از این طرح موقتا عقب نشینی کرده، ولی به نظر میرسه که از ابتدا با تدبیر مناسبی اندیشیده نشده. یعنی به حال اختلافی که بین دو بخش از یک شهرستان است و هر دو یعنی در از مردم دو برای این ماجرا هستن و خود مسئولین هم تقسیم شدن بین دو بخش، یا بیشتر میبینیم امام جمعه شهر خب مدافع حفظ شهرستان است. البته دلیل اصلی مخالفت هم این هستش که اون بخشایی که داره جدا میشه خب مجموعه های تاریخی، فرهنگی و تفریحی مهم کازرون هستن و مخالفین میگن با جدا شدن اونها عملا هویت قدیمی شهر کازرون از دست میره. اما این مسائل رو میتونستن مسئولین وزارت کشور خیلی پیش از این که بحرانی بشه اونها رو حل فصل بکنن، خود مردم رو به مشارکت به طلبن، دو طرف رو با سبب دیدگاه های مشارکتی یک فضاهایی رو ایجاد میکردن که اونا حرفاشون رو بزنن، دغدغه‌هاشون رو مطرح بکنن تا یک راهکار مرزی و طرفینی به دست بیاد. متاسفانه در این زمینه قفلت شده، همچنین اطلاع رسانی درستی هم صورت نگرفته بود که خب باعث شد که این اعتراضات به این مرحله برسه. به نظر میرسه حالا برای آیندم خیلی دولت طرح مشخصی نداره، فعلا میخوان که فضا آروم بشه، بحران متوقف بشه تا بعدا ببینن که چگونه میتونن دو طرف مناقشه رو به هم نزدیک بکنن. ولی به هر صورت در نهایت این راهکار نیازمند این هستش که دو طرف این مناقشه، کسانی که حالا موافق یا مخالف تفکیک شهرستان کازرون هستن، با خویشتنداری مسئله رو باید با همدیگه به نوعی حل بکنن و این ماجرا دو طرف داره و اگر بخواد راه حلی فقط مطالبات و ملاحظات یک طرف رو در نظر بگیره این بحران حل نمیشه.
علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم، منم از شما سپاس گذارم.
رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید.
خیلی از مفسران در خارج از کشور دو تفسیر میکنن که جمهوری اسلامی نفوذ خیلی زیادی در منطقه خاورمیانه داره و در عراق، در سوریه، در لبنان، یمن و اینها رو مثال میبرن. من میخواستم بگم این حمایت از یک سری گروه های هشت شعبی و حزب الله و گروه های دیگه این نفوذ نیست. اگر جمهوری اسلامی قدرتی داشت میتونست مثل مثلا داعش که مثل سوریه و عراق رو تصرف کرد میتونست یک همچه قدرتی از خودش نشون بده، اون وقت میشد گفت که نفوذ داره. ولی یه سری گروه های که با یک سری حرکت های شدید نظامی میشه اینها رو نابود کرد، این چون نفوذی هست؟ و حتی اگر تحریم ها شدید بشه و نفت ایران فروش نره که جمهوری اسلامی زمینگیر میشه، حالا هشت شعبی ها داشته باشه و و و و غیره.
این هموطنان عزیزمون تو کازرون که دادن تو خیابونا و بالاخره حق و حقوق طلب میکنن، بازم گفتن اینا مردم نیستن، اینا دارن کاری میکنن خلاف مردم. میشه که از این حکامای ایران بگی مردم کیا هستن؟ ما نفهمیدیم آخر کلمه مردم یعنی چی؟ مردم همون چماق به دستای شما، چهار تا موتور سوارتون و بسیجی ها، نیروی انتظامی، سپاهی ها که از شما حقوق میگیرن. با مردم ماییم، ما مردمیم، مرد حسابی.
سرکوب علی شاه، روزه ماه مبارک رمضان را با خون جوانان و مردم کازرون آغاز کردی، منتظر سرنوشتت باش.
سرخط خبرها. کمیسیون اروپا کار بر روی فرایند قانونی برای مسدود کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را آغاز می‌کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران در صوفیه گفت ایران همچنان نقش بی‌ثبات کننده در منطقه ایفا می‌کند. در پی نارامی‌ها در کازرون، وزارت کشور ایران اعلام کرد طرح پیشنهادی در زمینه کازرون تا زمان تامین خواسته‌های کارشناسی و منطقی مردم منطقه در دفتر تقسیمات کشوری متوقف شده است. جینا هسپل به عنوان اولین زنی که ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را بر عهده می‌گیرد، انتخاب شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان دیدار با دبیرکل ناتو گفت آمریکا در پی استفاده از مدل لیبی در مورد کره شمالی نیست. قیمت نفت برنت دریای شمالی در بالاترین سطح از 4 سال پیش به ارزش 80 دلار آمریکا به ازای هر بشکه معامله شد. خبرگزاری قوه قضاییه میگوید روند بارش در ایران از ابتدای سال آبی 96-97 به 156 میلیمتر رسیده است.
امروز جمعه است و در روزی که در ایران روزنامه ها منتشر نمیشن، همکارم شهرام رفیزاده از کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. با هم چند ماهنامه و هفته نامه رو مرور کنیم. آقای رفیزاده موافق باشید با هفته نامه تجارت فردا شروع کنیم که در این شماره پیامدهای خروج آمریکا از برجام رو بررسی کرده.
بله، هفته نامه تجارت فردا با تیتر آچارکشی بر روی جلد منتشر شده. موضوع اصلیش همین سناریوهایی هست که در پی خروج آمریکا از برجام حالا جمهوری اسلامی باهاش مواجه هست. اولی سناریویی که این هفته نامه بهش اشاره کرده این هست که با اروپا جمهوری اسلامی بتونه تضمین لازم رو بگیره برای همکاری‌های اقتصادی و ادامه روابط اقتصادی فعلی، چون بیشترین فشار در حوزه تحریم‌های اقتصادی بر ایران وارد خواهد شد. اما سناریوی بعدی رو که این هفته نامه مورد بررسی قرار داده این هست که گفته در بدترین حالت ممکن هست ایران با اروپا هم به نتیجه نرسید، در این صورت عین پیش از برجام تمام تحریم‌ها باز خواهند گشت، ممکن هست تحریم‌های تازه‌ای هم اضافه بشه. که حالا تجارت فردا میگه که مقام‌های جمهوری اسلامی چه برنامه‌هایی رو باید تدبیر بکنن برای مقابله با این تحریم‌ها. اما نکته مهمتری رو که این هفته نامه در این شماره مطرح کرده در همین پرونده این هست که آیا جمهوری اسلامی نیاز داره به این که یک بازنگری بکنه به سیاست‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین سیاست‌های خارجی خودش تا بتونه این دوران رو پشت سر بگذاره، یا اینکه ممکن هست در معرض خطرات و تهدیدات بیشتری بر اثر تحریم‌های شدیدی که اعمال خواهد شد قرار می‌گیره. یک نکته دیگر رو همین هفته نامه در یکی از گزارش‌هاش مورد بررسی قرار داده و اون این که ابر چالش ها در ایران دیگه ثابت شده که یک قوه نمیتونه اون رو حل بکنه، یعنی دولت به تنهایی نمیتونه بحران هایی رو که به عنوان ابر چالش شناخته شدن در ایران اونها رو مهار کنه، بلکه به عقیده کارشناسان هفته نامه تجارت فردا نیاز هست به توافق فراقوه‌ای در رأس جمهوری اسلامی.
خب بریم سراغ ماهنامه اندیشه پویا که عکسی روی جلد این شماره تازه‌اش چاپ کرده از علیرضا رجایی و ظاهراً اندیشه پویا در این شماره گفتگویی هم داشته با آقای رجایی.
بله، اندیشه پویا در شماره 50 با آقای علیرضا رجایی گفتگوی مفصل داره درباره زندگی سیاسی و فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی ایشون. آقای علیرضا رجایی کسی است که علاوه بر اینکه فعال ملی مذهبی بوده و فعالیت‌های سیاسی هم داشته، سالها روزنامه‌نگاری می‌کرد و ایشون دبیر سرویس سیاسی روزنامه‌های مثل جامعه توس و نشاط بود که بعد از دوران دوم خرداد سال 1376 به بعد روزنامه‌هایی بودند که بسیار توجه افکار عمومی رو به خودشون جلب کردند. آقای رجایی در مجلس ششم، همونطوری که این عکس نشون میده، ماجرای این عکس که یک توضیحی هم در هفته نامه اندیشه پویا دربارش داده شده، آقای رجایی در مجلس ششم کاندیدای ورود به مجلس شد، رأی آورد، نفر 28م تهران شد، اما شورای نگهبان 500 صندوق رأی رو باطل کرد، 700 هزار رأی باطل شد، تا آقای حداد عادل که پدر عروس رهبر جمهوری اسلامی وارد مجلس بشه و آقای رجایی حذف بشه. بعد از اون هم ایشون در جریان اعتراضات سال 88 بعد از این اعتراضات یک بار بازداشت شد، دوباره در سال 90 بازداشت شد، به 5 سال زندان محکوم شد. در دوران زندان ایشون رو به موقعی که احتیاج به مداوای پزشکی داشت به بیمارستان و مراکز درمانی معرفی نکردند و سرانجام ایشون بیماری رو دچار شد که در نهایت مجبور شد بخشی از پزشکان مجبور شدن بخشی از فک و صورت ایشون رو بردارن و این عکس نشانه همون شعاری است که ایشون اون رو رد کرده و گفته که اصلاح طلبی بروکراتیک دیگه دورانش در ایران به پایان رسیده. تصویر ایشون هم نمونه یک اصلاح طلبی هست که همواره با روش‌های مسالمت‌آمیز سعی داشت که انتقاداتی رو برای اصلاح جامعه بیان بکنه، اما سرانجام این شد که تصویرش رو ما در روی جلد اندیشه پویا میبینیم.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما. ما در بخش دوم صبحانه با خبر هم با شما خواهیم بود و هفته‌نامه‌های استانی رو برق بزنیم.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
با تأسف وطن من مدت 40 سال است که توسط عده‌ای بی وطن جانی دوست اشغال شده و تا زمانی که هموطنان عزیز من هرچه بیشتر توسری می‌خورند بیشتر خم می‌شود، بیش از این هم انتظاری نباید داشت.
آقای روحانی، شما پول ایران اینقدر بی اعتبار شدید که مردم برای نیازهای خود نمیتوانم با این گرانه ارز بخرن، ولی برای انتخابات عراق 40 میلیون دلار خارج میکنید. شما آخوندا با یک حکم شرعی اموال مردم رو میخورین و با یک حکم شرعی خون مردم رو میریزید.
تا زمانی که ملت ایران به این دیدگاه واقعی که نظام آخوندی حاکم بر ایران به ملت ایران به چشم گروگان و اسیر و به ثروت مملکت ایران به چشم غنیمت جنگی نگاه میکنند نرسند، همچنان در اسارت این رژیم دیکتاتور آخوندی باقی خواهند ماند.
لینا نام خودروی 4 نفره است که دانشجویان هلندی آن را ساختند. بدنه خارجی لینا از کامپوزیت طبیعی و قابل جذب در محیط زیست است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حامد بهروان بشنوید.
نام این خودرو لیناست. لینا توسط یک تیم دانشجویی در دانشگاه فنی ایندهوون هلند ساخته شده. خودروی 4 نفره و بعدی که از مواد قابل جذب در طبیعت برای ساخت بدنه خارجی اون استفاده شده. ساختار داخلی بدنه خارجی که شبیه کندوی زنبوره از نوعی پلاستیک زیستی به نام پولیلاکتید یا PLA ساخته شده. ماده ای که از چغندر گرفته شده و کاملا در طبیعت جذب میشه. این ساختار داخلی سپس با لایه ای از الیاف بزرگ که در هلند رشد داده شده پوشیده میشه. به گفته یانیک وان ریل، یکی از اعضای تیم دانشجوی سازنده لینا، ساختار کندوی زنبوری به این بدنه استحکام لازم رو میده و در این حال اون رو سبک نگه میداره. تمام بدنه خارجی و همچنین اسکلت لینا از این ترکیب ساخته شده و فقط چرخ‌ها و فنربندی لینا فعلا از این مواد نیستند. استحکام قسمت‌هایی که در طبیعت جذب میشن معادل فایبرگلاس که اجازه میده لینا سبک وزن بمونه. نود ون دی گیول، یکی دیگر از اعضای تیم سازندگی لینا، میگه این خودرو فقط 310 کیلوگرم وزن داره که برای یک دستگاه 4 نفره بسیار سبکه. به همین دلیله که فقط به 30 کیلوگرم باتری با خروجی 8 کیلووات برای راندن لینا به مسافت 100 کیلومتر لازمه که به گفته سازندگان این خودروی برقی 3 برابر بازدهی BMW i3 است. لینا میتونه با حداکثر سرعت 80 کیلومتر در ساعت حرکت کنه و علاوه بر برقی بودن دارای فناوری‌هایی مثل NFC هم هست که به کاربر اجازه میده در اون رو با تنها گوشی موبایلشون باز کنن. با اینکه لینا یک پروژه دانشجویی است، تیم سازنده میگه میشه از لینا برای تردد داخل شهر به راحتی استفاده کرد و امیدوارن بتونن به زودی اون رو در جاده هم آزمایش کنن. برای مثال در بسیاری از کشورهای اروپایی سرویس هایی به نام رایت شیر یا استفاده مشترک از یک خودرو وجود دارن که لینا میتونه به دلیل کم مصرف بودن برای اونها ایدئال باشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
حدود 34-35 ثانیه از ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. سپاسگزارم از شما که در نیمه نخست صبحانه با خبر ما رو همراهی کردید و سلام میکنم به شما که از هم‌اکنون به ما پیوستید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر. مهمترین عناوین خبری رو با هم می‌بینیم.
کمیسیون اروپا کار بر روی فرایند قانونی برای مسدود کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را آغاز می‌کند.
رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید ایران همچنان به اقدامات بی‌ثبات کننده خود ادامه می‌دهد.
وزارت کشور اعلام کرد طرح پیشنهادی تقسیمات کشوری در کازرون متوقف شده است.
دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز پنجشنبه در پایان نشست رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا اعلام کرد که آنها به اتفاق آرا توافق کردند تا زمانی که ایران به تعهداتش در برجام پایبند است در این توافق بمانند. در همین حال ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفت اتحادیه باید از شرکت‌هایش حمایت کند و از همین رو کار تهیه متممی را برای قانون مسدود کننده در این زمینه آغاز می‌کند. این قانون که مربوط به دهه 90 میلادی است، شرکت‌های اروپایی را از پیروی قوانین تحریمی آمریکا معاف می‌کند. متمم این قانون باید تا پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا در 15 مرداد آماده شود. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت اتحادیه تلاش خواهد کرد تا پرداخت غرامت به کمپانی‌های کوچک و متوسط را بررسی کند. به خاطر نشان کرد این موضوع برای همه نهادهای تجاری شدنی نیست و نباید به این زمینه توهمی ایجاد شود. تهران هشدار داده است که در صورت منفعت نبردن از برجام از این توافق خارج خواهد شد و برنامه هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه پس از نشست رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران گفت ایران همچنان به نقش بی‌ثبات کننده در منطقه ادامه می‌دهد و متحدان ما از جمله اسرائیل را تهدید می‌کند. امانوئل مکرون در همین حال با دفاع از برجام گفت این توافقی خوب است، چرا که به گفته او شرایط را برای کنترل کامل‌تر فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراهم می‌کند. آقای مکرون درباره اختلاف نظر با آمریکا در زمینه بازگشت تحریم‌های ایران افزود اروپا جنگ تجاری و استراتژیک علیه شرکت‌های آمریکایی آغاز نخواهد کرد و فرانسه نیز به شرکت‌های فرانسوی ماندن در ایران را تحمیل نمی‌کند. آقای مکرون افزود او رئیس جمهوری فرانسه است و مدیر کل شرکت توتال نیست. این اظهارات پس از آن مطرح شد که توتال اعلام کرد در صورت دریافت نکردن تضمین از آمریکا به سرمایه گذاری خود در فاز 11 پارس جنوبی خاتمه می‌دهد.
وزارت کشور جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد طرح پیشنهادی در زمینه کازرون تا زمان تأمین خواسته‌های کارشناسی و منطقی مردم منطقه در دفتر تقسیمات کشوری متوقف شده است. بنابر طرح پیشنهادی دولت با جدا شدن چند شهر و بخش از کازرون در تقسیمات کشوری شهرستان جدیدی به نام کوهچنار پدید می‌آید که نام آن از دو بخش نودان با نام جدید قائمیه و چنار شاهیجان برگرفته شده است، در حالی که برخی این منابع از کشته شدن دست کم 3 تن و مجروح شدن شمار زیادی از معترضان کازرون خبر دادند. استاندار فارس کشته شدن تنها 1 نفر را تایید کرد و از ادامه درگیری های پراکنده در برخی مناطق این شهر در صبح پنجشنبه خبر داد. همچنین چندین نفر نیز در پی اعتراضات چهارشنبه شب بازداشت شدند. برخورد خشونت‌آمیز با تجمع اعتراضی کازرون با واکنش انتقادی شماری از چهره‌ها، گروه‌های سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.
درباره اعتراض‌ها به طرح پیشنهادی تقسیمات کشوری در شهرستان کازرون امروز با علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، به دنبال ناآرامی‌های معترضان به طرح جدا شدن چند شهر و بخش از کازرون، دیروز وزارت کشور از توقف این طرح خبر داد. فکر می‌کنید این طرح برای همیشه کنار گذاشته میشه؟
ببینید، بر اساس متن اطلاعیه وزارت کشور نمیشه چنین نتیجه‌ای رو گرفت. در اونجا گفته شده که این طرح فعلا متوقف شده و در اصل از دولت ارجاع داده شده دوباره به سطح استان و شهر تا مورد بازنگری قرار بگیره. قبلا هم مسئولان استان، هم استاندار، هم امام جمعه شهر کازرون هم اعلام کرده بودند که فعلا این طرح که تا هیئت دولت رفته بود و قرار بود بررسی بشه، این برگشت خورده و دوباره اومده در سطح استان. بنابراین فعلا نمیشه با قطعیت گفت که برای همیشه پرونده اون بسته شد.
آیا افشاری، این اعتراض‌های چند روز اخیر که در دو روز گذشته به کشته شدن چند تن انجامید، به جز مخالفت با تقسیمات کشوری در کازرون دلیل دیگه‌ای هم داره؟
ببینید، به هر حال بستر اصلی این اعتراضات همین اختلافات تاریخی هست که بین دو بخش یا از مجموعه شهرستان کازرون هست، یعنی مردمیه که به هر حال در بخش‌های چنار شاهیجان و کوهمرد نورد به اصطلاح زندگی میکنن، اونها معتقد هستن که مرکز شهرستان یعنی شهر کازرون بیشتر امکانات رو در اونجا مورد بهره برداری قرار میگیره و یک نوع بی‌عدالتی وجود داره. این مسائل باعث شده که اونا خواهان جدا شدن از شهرستان کازرون بشن تا با محوریت شهر قائمیه یک شهر دیگه درست بشه. بنابراین بر بستر این اختلاف که خب طولانی هم بوده و از آبان ماه سال گذشته هم استارت این طرح زده شده و نماینده فعلی کازرون هم خودش حامی این تفکیک شهرستان کازرون هستش. اما طبیعی هستش که وقتی این اعتراضات خب بالا گرفته، مردم حساس شدن و بعد هم مسئولان پاسخ روشنی ندادن، نتونستن این اختلاف رو به خوبی مدیریت بکنن، خب وقتی کار به برخورد و درگیری با نیروی انتظامی کشیده سیاسی شده و به طبع وقتی فضا سیاسی شده، اون دسته نیروهایی هم که نسبت به وضعیت اقتصادی معترض هستن یا از منظر سیاسی اختلافاتی رو دارن، اونها هم فعال شدن. بنابراین ما با یک پدیده سیاسی مواجه هستیم که البته در اصل خودش سیاسی نیست.
خب ارزیابی که شما از عملکرد دولت درباره این اعتراض‌ها تا کنون چیه و به نظر شما دولت چه راهکارهایی در آینده خواهد داشت؟
ببین، دولت اگرچه در ابتدا با توجه بالا گرفتن اعتراضات از این طرح موقتاً عقب نشینی کردش، ولی به نظر میرسه که از ابتدا با تدبیر مناسبی اندیشیده نشده. یعنی به حال اختلافی که بین دو بخش از یک شهرستان است و هر دو، یعنی در اصل مردم دو بر این ماجرا هستن و خود مسئولین هم تقسیم شدن بین دو بخش، یا بیشتر میبینید امام جمعه شهر خب مدافع حفظ شهرستان است. البته دلیل اصلی مخالفت هم این هستش که اون بخشا که داره جدا میشه خب مجموعه های تاریخی، فرهنگی و تفریحی مهم کازرون هستن و مخالفین میگن با جدا شدن اونها عملا هویت قدیمی شهر کازرون از دست میره. اما این مسائل رو میتونستن مسئولین وزارت کشور خیلی پیش از این که بحرانی بشه اونها رو حل فصل بکنن، خود مردم رو به مشارکت به طلبن، دو طرف رو با صاحب دیدگاه های مشارکتی یک فضاهایی رو ایجاد میکردن که اونا حرفاشون رو بزنن، دغدغه هاشون رو مطرح بکنن تا یک راهکار مرزی و طرفینی به دست بیاد. متاسفانه در این زمینه بفلت شده، همچنین اعتراض‌رسانی درستی هم صورت نگرفته بود که خب باعث شد که این اعتراضات به این مرحله برسه. به نظر میرسه حالا برای آینده خیلی دولت طرح مشخصی نداره، فعلا میخوان که فضا آروم بشه، بحران متوقف بشه تا بعدا ببینن که چگونه میتونن دو طرف مناقشه رو به هم نزدیک بکنن. ولی به هر صورت در نهایت این راهکار نیازمند این هستش که دو طرف این مناقشه، کسانی که حالا موافق یا مخالف تفکیک شهرستان کازرون هستن، با خویشتنداری مسئله رو با همدیگه به نوعی حل بکنن و این ماجرا دو طرف داره و اگر بخواد راه حلی فقط مطالبات و ملاحظات یک طرف رو در نظر بگیره این بحران حل نمیشه.
علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم. منم از شما سپاس گذارم.
جینا هاسپل روز پنجشنبه با کسب آرای لازم از سنای آمریکا به عنوان نخستین زنی که ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را بر عهده می‌گیرد انتخاب شد. خانم هاسپل پیشتر معاون رئیس CIA بود و در پی انتخاب مایک پومپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا ریاست موقت این نهاد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را بر عهده داشت. انتخاب او که 33 سال است در CIA کار می‌کند به دلیل نقش‌آفرینی در زمانی که این سازمان از روش‌های خشن بازجویی افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی استفاده کرده با انتقاد قانونگذاران آمریکایی روبرو شد. خانم هاسپل در جلسه بررسی نامزدی خود در مجلس سنا گفت هیچگاه روش‌های بازجویی را که پس از حملات 11 سپتامبر به اجرا گذاشته شد تکرار نخواهد کرد.
قیمت نفت برنت دریای شمال روز پنجشنبه در بالاترین سطح از 4 سال پیش به ارزش 80 دلار آمریکا به ازای هر بشکه معامله شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی از بازیگران اصلی بازار نفت پیش‌بینی کردند قیمت طلای سیاه به 100 دلار نیز برسد. از جمله پاتریک پویانه، مدیر کل شرکت نفتی توتال، گفته است که او از رسیدن قیمت نفت به 100 دلار در هر بشکه نیز تعجب نخواهد کرد. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، بازار جهانی نفت در پی تصمیم ایالات متحده در خروج از برجام و همچنین کاهش تولید نفت ونزوئلا دچار تلاطم شده است. بنابر گزارش‌ها، افزایش قیمت نفت همچنین باعث افزایش سهام شرکت‌های نفتی در بازار سهام اروپایی شده است.
در برای اهمیت نشست دیروز کشورهای اتحادیه اروپا در صوفیه امروز با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای و کارشناس سیاست اروپا گفتگو می‌کنیم. آقای تقی‌زاده، نشست دیروز سران اتحادیه اروپا چه هدف‌هایی رو دنبال می‌کرد؟
نشست دو روزه‌ای که در صوفیه داشتند، هدف عمده‌اش نزدیک شدن سیاست‌های تجاری اتحادیه اروپا با کشورهای غرب بالکان بود، یعنی جمهوری‌های سابق اتحاد یوگسلاوی و همینطور بوسنیا و هرزگوین، که بعضی از اینها تلاش می‌کنن به اتحادیه اروپا بپیوندن، ولی قبل از این پیوستگی مناسبات تجاریشون، امنیت انرژیشون، مبادله اطلاعاتشون، توسعه راه‌هاشون هدف تلاش‌هایی است که اتحادیه اروپا صورت می‌ده. البته در حاشیه جلسه دو روزه صوفیه تصمیمات دیگری هم گرفته شد که بعضی از اونها به جمهوری اسلامی و ایران برمیگشت، بعضی ها به آمریکا، ولی همونطور که عرض کردم اینها مسائل حاشیه‌ای بود. همینطور مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در طول 3 سال آینده بایستی جامعه عمل به هم بپوشه. به هر حال یک جلسه دو روزه بسیار پرکار بود با دستور کار بسیار متنوع که یکی از نکات حاشیه‌ای گفتگوی اونها گفتگو در مورد برجام و توافق اتمی با ایران.
آقای تقی‌زاده، در مورد برجام همونطور که شما گفتین صحبت کنیم، پس از این نشست اروپا برای حفظ برجام چه راهکارهایی رو میتونه داشته باشه؟
اگر بخوام به شما خیلی ساده بگم که راهکارهاشون با چه مشکلات و چه تسهیلاتی روبرو هست، شاید بهتر حرف آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه رو تکرار بکنم که گفته بود من رئیس شرکت توتال نیستم، و این همه اون چیزی که اروپا میتونه در ارتباط با ایران انجام بده رو گفته بود. اون چیزی که الان وجود داره یک نوع ترس و بیم شرکت‌های اروپایی از اعمال تحریم‌های آمریکا، برای اینکه اونها می‌بینن دولت تازه آمریکا فقط به این قناعت نداره که تحریم یک جانبه علیه شماری از دولتمردای جمهوری اسلامی رو به تصویب برسونه. اونها میخوان منابع درآمدهای نفتی ایران رو قطع بکنن و اونها میخوان اجازه سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز ایران رو بگیرن و مبادلات تجارت خارجی جمهوری اسلامی رو با مشکلاتی روبرو بکنن. و چون حجم تجارت کشورهای اروپایی با آمریکا به مراتب بیشتر از حجم مبادلات با ایرانه، بانک‌های اروپایی شرکت‌های اروپایی، سرمایه‌گذاران اروپایی از ترس اینکه بازار آمریکا را از دست ندن یا مورد جریمه‌های مالی سنگین قرار نگیرند، از همین حالا شروع به ترک ایران کردن. زیمنس، توتال، شرکت‌های ایتالیایی، شرکت حمل و نقل دانمارکی از کسانی هستند که از همین حالا مشغول جمع کردن بسادشون هستند و ترک ایران، منهای اینکه اتحادیه اروپا در جلسه دو روزه صوفیه اعلام کرد قصد باقی ماندن در برجام رو داره اگر ایران از اون خارج نشه.
خب ایران هم برای حفظ برجام از اروپا تضمین خواسته. به نظر شما طرفین چطور میتونن در جلب اعتماد متقابل موفق باشن؟
فکر کنم یک جوری این خواسته ایران حفظ وجه هست برای اینکه در مقابل فشارهای آمریکا عقب نمونن. واقعا من نمیدونم چه تضمینی از اروپا میتونن بخوان. البته در اروپا، اتحادیه اروپا قانونی در سال 1996 تصویب کرد برای اینکه تحریم‌هایی که آمریکا علیه چین اعمال کرده بود رو بعضی از شرکت‌های اروپایی بتونن دور بزنن. تا حدی هم این موفق بود. آیا دوباره متممی برای این قانون به خاطر ایران اضافه میکنن یا خیر؟ این رو واقعا من نمیدونم. دبیر مدیر پرزیدنت یا رئیس شرکت توتال فرانسه که بزرگترین قرارداد تجاری رو با ایران بسته گفته بود اگر ما رو اروپایی ها مستثنا بکنن، یعنی در شمول این قانون قرار بگیریم یا صندوقی برای پرداخت جریمه هامون تامین بشه، ما در ایران میمونیم. در حقیقت این یک شرط بسیار بزرگه که میدونن توتالی ها نه اروپا قادر به تامین اون هست و نه آمریکا اجازه انجام اون رو میده. بنابراین اون چه که به عنوان ضمانت باقی ماندن ایران در برجام دولت ایران خواسته، یک خواسته بسیار بزرگه که روی کاغذ اروپایی ها میگن ما این ضمانت رو میدیم، ولی در عمل آیا قانونی تصویب خواهند کرد؟ آیا صندوق مشترکی برای پرداخت جریمه های تحریمی شرکت ها خواهند داشت؟ حتی به نظر من اگر این اقدامات هم صورت بگیره، به علت ترس شرکت های اروپایی تجارت در ایران با شرکت های اروپایی مثل سابق نخواهد بود.
بله، سپاسگزارم رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای و کارشناس سیاست اروپا که ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید. لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرها و پیشنهاداتون با خبر کنید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. همینطور میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام هم برای ما فایل صوتی و پیغام بفرستید.
چند روزه که کار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شده پخش تصاویر و گزارش‌های بین سربازان اسرائیلی و مردم غزه و تصاویر نشون میده که مردم غزه به خاک و خون کشیده شدند. به هر شکل خب اتفاقی که افتاده چون از طریق خبرگزاری‌های بین‌المللی هم گزارش شده. اما دقیقاً در همین روزها اتفاقی هم در شهر کازرون افتاده و هموطنان ما درگیر شدن با نیروهای امنیتی و حتی یکی از هموطنان با شلیک مستقیم گلوله کشته شده. اما شما بگی اگر گوشه ای اشاره کرده صدا و سیما به این موضوع و خبری پخش شده، نه، یعنی تمام این اخبار رو مردم باید از شبکه‌های خارجی و گزارش‌هایی که مردم توسط موبایلشون به فضای مجازی می‌فرستن با خبر بشن. این آقای صفر رو اگر به جرم پولشویی و تروریسم هم نباشه، به جرم پررویی باید تحریمش میکردن، چون ایشون میگه مردم ایران زیاد مسافرت میرن، هتل درجه 4 و 5 هم نرن، درجه 20 ستاره برن، وقت از این وقت میلیون میلیون پولو میفرسه واسه کشورهای دیگه.
آقای ظریف، این تضمینی که شما از اروپا میخواهید به قول خودتان برای ما ایرانیان بگیرید، این یه گدایی و خاری است برای ما ایرانیان. شما به اروپا میخواهید بگویید یا به ما تضمین بدهید و یا ما بمب اتم تولید میکنیم. با این حرفا شما خودتان را در دنیا خراب میکنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. کمیسیون اروپا کار بر روی فرایند قانونی برای مسدود کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را آغاز می‌کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران در صوفیه گفت ایران همچنان نقش بی‌ثبات کننده در منطقه ایفا می‌کند. در پی ناآرامی‌ها در کازرون وزارت کشور ایران اعلام کرد طرح پیشنهادی در زمینه کازرون تا زمان تامین خواسته‌های کارشناسی و منطقی مردم منطقه در دفتر تقسیمات کشوری متوقف شده است. جینا هسپل به عنوان اولین زنی که ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را بر عهده می‌گیرد انتخاب شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان دیدار با دبیرکل ناتو گفت آمریکا در پی استفاده از مدل لیبی در مورد کره شمالی نیست. قیمت نفت برنت دریای شمال در بالاترین سطح از 4 سال پیش به ارزش 80 دلار آمریکا به ازای هر بشکه معامله شد. خبرگزاری قوه قضاییه میگوید روند بارش از ایران از ابتدای سال آبی 96 تا 97 به 156 میلی‌متر رسیده است.
آقای رفیع‌زاده همراه شما هستیم مجدداً در نیمه دوم مرور مطبوعات امروز. نگاهی بندازیم به هفته‌نامه‌های استانی با هم.
در میان هفته‌نامه‌های استانی، هفته‌نامه صدای کردستان در شماره تازه خودش روی جلد عکسی رو منتشر کرده از یک نوجوان 11 ساله با تیتر او شایان معلولیت نبود. ماجرای شایان کودک 11 ساله سنندجی این هست که همین جمعه گذشته ایشون به اتفاق خانوادش به مریوان رفته بود. هنگام بازگشت در نزدیکی شهر سنندج توقف کوتاهی میکنن و چون بهار بوده وارد چمنزارهای اطراف جاده میشن. پس از اون انفجار مین رخ میده و این کودک 11 ساله دو دست و یک چشم خودش رو از دست میده. در 100 کیلومتری عمق مرز ایران، یعنی فاصله اون نقطه‌ای که این انفجار رخ داد با مرز 100 کیلومتر هست و معلومه که این نیمگذاری توسط کسانی انجام شده که در نهادهای نظامی خود جمهوری اسلامی فعالیت میکردن، اما بعدها اون بحث نیمگذاری انجام نشده. 5 استان در ایران، در غرب ایران و جنوب ایران آلوده به مین هستند و تا کنون در سالهای بعد از جنگ 10,000 نفر بر اثر انفجار مین یا جان خودشون رو از دست دادن یا دچار معلولیت شدن. و در حالی که سالها پیش برای نمونه در استان کردستان سال 88 جشن مین زدائی برگزار شده، اما انفجار مین هنوز ادامه داره.
خب بریم سراغ هفته‌نامه نسیم قزوین.
نسیم قزوین در شماره تازه خودش تیتر اصلی رو اختصاص داده به وضعیت کشاورزان استان قزوین. این کشاورزان کسانی هستند که خواستار خسارت از دولت هستند به این دلیل که در به طور اتفاقی هوا تغییر کرد در انتهای فروردین ماه و در فاصله 25 تا 28 فروردین در حالی که درختان گیلاس و گردوی این کشاورزان بسیار پربار و پرشکوفه هم بود با برف سنگینی مواجه شدن که همه محصولاتشون از میان رفته و حالا یا دولت باید به داد اینها برسه که در تیتر هم به نوعی همین موضوع مطرح شده، یا اینکه وضعیت معیشتی این کشاورزان وخیم‌تر خواهد شد همونطور که در برخی مناطق دیگر ایران بر اثر خشکسالی مثل اصفهان کشاورزان دچار بحران شدن.
بله، در آخر هم یک نگاهی بندازیم به دو هفته نامه آیت ماندگار و ببینیم که چه مطالبی رو برای مخاطبانش در این شماره تدارک دیده.
موضوع اصلی که دو هفته نامه آیت ماندگار به اون پرداخته این هست که بیکاری در ایران همچنان وضعیت بسیار وخیمی داره و روز به روز هم بر شمار بیکاران افسوده میشه، به ویژه بیکارانی که فارغ التحصیل دانشگاهی هم هستن و حالا دیگه براشون کاری هم پیدا نمیشه. این دو هفته‌نامه نوشته که دولت آقای روحانی وعده داده که در سال 97 یک میلیون شغل ایجاد بکنه، یعنی یک میلیون از کسایی که وارد بازار کار میشن صاحب شغل خواهند شد. البته اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصاد بعید میدونن که دولت بتونه در طول یک سال این کار رو انجام بده، چرا که در دو ماه گذشته اونطوری که خود آقای روحانی در سخنرانیش اعلام کرد دست کم 200 هزار شغل در حوزه اینترنت و تلگرام وجود داشت که با فیلتر تلگرام از میان رفته و اونها هم بر شمار بیکاران اضافه شدن.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم از همراهی شما.
خیلی متشکرم، مرسی.
آقا هر شهری که تجارت میکنن سرکوب میشه. الان کازرون یه مردم متمدن، مردم خوب، منطقه خوب با صفای استان فارس، مردم حقشونو میخوان بیان تقسیم کنن کنار شهیدین رو با کازرون که قدمت چندین سالی داره، مجسمه شاپور بزرگ داره اونجا، میان چیه تقسیم کنن؟ چیه مردم به چه زبون باید بگن که سرکوب نشن؟ مردم نمیخوان بابای رژیمه، مگه دولت خودمون حرف میزنه؟ مگه رسانه جرأت دارن فیلم برداری، اکسبرداری و صدا برداری کنن از کازره؟ تو را به قرآن گوش به گوش جامعه برسه، مردم بابا زله شدن از دست حکومت.
ای کسایی که در مجلس خفتگان نشستید، شما به ما بگید ما از جان ملت ایران چی میخواهید؟ شما مفخران که پدران ما بر اساس گفته مطهری شما رو به ما تحمیل کردن، ما تا چه مدت زمانی باید به شما توان پس بدیم؟ چه میخواهید از جان این ملت ایران؟ هر روز یک جا رو با آتش میکشید. نمیدونید که حکومت یه دوره داره، انسان یه دوره داره، باید بذاره و بده به نسل دیگه. شما فسیلان چه میخواهید از این مملکت؟ تا این مملکت رو ویران نکنید ولکن نیستید.
این زد و خورده و تظاهرات و بکش بکش ها و تیراندازی ها و تمامی اتفاقات در شهری مثل کازرون و امثال اون میفته، همه اینها بهانه است، بهانه ناراحتیه. این برادران نیروی انتظامی هم دقت کنن، دوران شاه رو اگه نیدن بذار ما بهشون بگیم. افراد نیروی انتظامی در دور شاه روزگاری داشتن که لباسشون رو در می آوردن میذاشتن تو ساکشون، میذاشتن تو کموت، بعد میرفتن خونهشون که مردم نفهمن یا تو نیروی انتظامی کار میکنن. امروز مردم دارن بهشون احترام میذارن، ولی این اتفاق همیشگی نیست. با مردم بدرفتاری میکنید، فکر نکنید مردم یادشون میره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بریم همراه بشیم با مهدی رستم‌پور تا در جریان آخرین خبرهای ورزشی قرار بگیریم.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران پیگیری میشه برای بازی دوستانه مقابل ازبکستان که شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار میشه و آخرین بازی تدارکاتی ایران در داخل ایرانه و بعد دیگه تیم ملی ایران از ایران خارج میشه تا دو بازی دوستانه رو با ترکیه و یونان انجام بده در استانبول و آتن و بعد عازم روسیه میشه. آخرین دیدار تدارکاتی قبل از جام جهانی هم مقابل لیتوانی در روسیه برگزار خواهد شد. ایران اولین تیمیه که پا به روسیه خواهد گذاشت در جمع تیمای شرکت کننده از جام جهانی 2018. یه نکته این که این در واقع سوء تفاهم پیش اومده برای هواداران فوتبال که فهرست 35 نفره هر 35 نفر در اردوی تیم ملی حضور دارن، اما اون 35 نفر در واقع دعوت شدگان به اردوی تیم ملی نیستن. 35 نفری هستن که از بین اونها 23 نفر نهایی انتخاب خواهد شد. همین الان در اردوی تیم ملی هم بسیاری از اون نفرات حضور ندارن چون دعوت نشدن. در باز آخرین نکته درباره بازی ایران و ازبکستان این که تا لحظات اولیه بامداد امروز هیچ خبری از تیم ازبکستان نیست، با چه ترکیبی به ایران میاد و به چه صورتی، با توجه به اینکه اونا طبیعتاً بعد امروز وارد ایران بشن وقتی قراره فردا با ایران مسابقه.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو در مجله صبحگاهی رادیو فردا همراهی کردید. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
تا لحظات دیگر با خبرهای ساعت 8 با شما هستیم.